با اعلام ساعت 23 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. رهبران غربی میگویند تا پایان بحران اوکراین تزلزلی در عزم آنها رخ نخواهد داد. در پایان مذاکرات استانبول روسیه میگوید حملات به اطراف کیف را کاهش میدهد. و بیش از 327 تریلیون تومان چک در 11 ماه سال 1400 برگشت خورده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. دفتر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه اعلام کرد رهبران بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در جریان تماس روز سه‌شنبه توافق کردند که نباید در عزم غرب نسبت به بحران اوکراین تزلزلی پیدا شود. روسیه روز سه‌شنبه وعده کاهش شدید عملیات نظامی نیروهایش در حومه کیف و شهر چرنیهیف را در شمال اوکراین اعلام کرد و پس از اعلام این خبر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که امروز در مورد آخرین تحولات اوکراین با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گفتگو می‌کند. در بیانیه‌ای که پس از این گفتگوها منتشر شد، آمده که آنها در مورد نیاز به همکاری برای تغییر ساختار انرژی بین‌المللی و کاهش وابستگی به سوخت روسیه بحث کردند. نخست وزیر بریتانیا نیز پس از این گفتگوها تاکید کرد که حتی آتش‌بس میان اوکراین و روسیه هم برای لغو تحریم‌های بریتانیا کافی نیست. با پایان یافتن مذاکرات هیئت‌های اوکراینی و روسی در استانبول، طرف روسی روند این گفتگو را سازنده توصیف کرده و پس از آن ارتش روسیه از قصد خود برای کاهش عملیات نظامی علیه کیف خبر داد. ساعتی پس از پایان مذاکرات استانبول، الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، گفت ارتش روسیه عملیات در حومه کیف، پایتخت اوکراین و شهر چرنیهیف در شمال اوکراین را به طور اساسی کاهش خواهد داد. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در 11 ماه سال گذشته 7 میلیون و نیم فقره چک به ارزش بیش از 327 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بر پایه این گزارش، آمارهای بانک مرکزی ایران بیانگر آن است که نسبت به چک‌های برگشتی از لحاظ ارزش به کل چک‌های مبادله شده در ایران طی یک سال منتهی به بهمن سال 1400 حدود 12% بوده است. سقوط ارزش ریال، افزایش فقر و بیکاری و همچنین رکود اقتصادی و نوسانات شدید در بازارهای داخلی باعث شده که ایران سالانه با حجم عظیمی از چک‌های برگشتی مواجه شود که ارزش آنها معادل تقریبا 1/3 بودجه دولت است. کانادا روز سه‌شنبه 9 فروردین در اجلاسی که به صورت مجازی برگزار می‌شود، خواستار بهبود قوانین جهانی تقریبا درباره سوانح هوایی خواهد شد. در این نشست تأکید خواهد کرد که این تغییرات در رابطه با مواردی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در زمستان 1398 ضروری است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
روز سه‌شنبه 9 فروردین اجلاسی در کانادا به نام آسمان‌های امن‌تر برگزار خواهد شد. در این اجلاس مجازی قرار است وزیر ترابری کانادا عمر الغبرا خواستار اصلاح قوانین در مواردی شود که کشور عامل اصلی تحقیقات خود باعث سقوط هواپیما شده یا در آن نقشی داشته است. این اجلاس مجازی که به میزبانی وزارت ترابری کانادا و کمیته مشورتی آسمان‌های امن‌تر برگزار می‌شود، نمایندگان بین‌المللی از صنعت هوایی غیرنظامی را گرد هم می‌آورد و هدف از آن نیز کاهش خطرات در حریم هوایی مناطق تحت درگیری است. در مورد اینکه قوانین سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری یا همان ایکائو به چه تغییراتی نیاز دارند و این تغییرات تا چه حد ممکن است، حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در ترکیه، به رادیو فردا می‌گوید:
ایکائو تنها مرجع در زمینه قوانین و مقررات بین المللی هوانوردیه. سالهاست بحث ضرورت اصلاح و تغییر بعضی از قوانین در این نهاد مطرح میشه، اصلاحاتی هم صورت گرفته، اما تغییرات اساسی با مشکل روبرو بوده. مقامات ایکائو دائم میگن که فقط مرجع قوانین هستند، قدرت قضایی ندارن. در سوانه عادی که به علت نقص فنی یا بدی آب و هواست مشکلات کمتر میشه، این نقص قوانین کمتر به چشم میاد، هرچند در همین مسائل هم قصور و تخلفات گاهن با ناعدالتی روبرو میشه. سقوط هواپیمای یاسوش سال 96 همین مشکل بود. ابتدا بررسی های نهادهای امنیتی و بازرسی جمهوری اسلامی قصور رو گردن خلبان و کمک خلبان انداختند. بررسی های بعدی نشون داد که 95% قصور با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت آسمانه. پرتاب موشک به هواپیما از آن چیزی که در مورد هواپیمای اوکراینی در تهران اتفاق افتاد، یا قبلترش شلیک موشک بر فراز اوکراین به یک هواپیما که مسافران هلندی داشت، مشکلات و نواقص قوانین ایکائو رو بیشتر مشهود میکنه.
هیئت ایمنی حمل و نقل کانادا که نهادی مستقل است، نخستین بار سال گذشته خواستار تغییراتی شد و گفت که سرنگونی پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین با شلیک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی محدودیت‌های قوانین را ثابت کرد. این نهاد استدلال کرد که ایران طبق قوانین کنونی کنترل کلی تحقیقات در مورد سرنگونی این هواپیما را در اختیار خواهد داشت، با اینکه سپاه پاسداران خود در این رخداد نقش داشته است. اکنون چه عاملی باعث شده است تا کانادا و دیگر کشورهایی که خواستار تغییر قوانین سازمان مربوط به تحقیقات سوانح هوایی هستند در این مقطع زمانی به دنبال تغییر این قوانین باشند؟ حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز.
بعد از شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراین اینترنشنال، خانواده قربانیان خیلی فشار آوردن به دولت‌های درگیر در این پرونده که به ایکائو فشار بیارن برای اینکه چرا کشوری که خودش متهمه که به عمد این موشک‌ها رو شلیک کرده باید بخشی از مراحل رسیدگی رو در دست داشته باشه. خب دولت کانادا اندک فشاری به ایکائو آورد، ولی خیلی نبود. به نظر میرسه پشت مسئله قضایای سیاسیه. این بار هم که کانادا این قضیه رو مطرح کرده، بیشتر به این خاطره که فشار به روسیه بیاره بعد از جنگ اوکراین. خاطر اینکه 4 5 سال از اون هواپیمایی که بالای اوکراین سرنگون شد میگذره، 2 سال هم هست که دست کم از هواپیمای گرین اینترنشنال که بالای تهران اصابت موشک قرار گرفت میگذره. اما بعد از این قضایای اوکراین تازه فشارهای بین المللی به روسیه شروع شد. بحث این که کشورها بیان و بررسی بکنن که در اون حمله موشکی آیا روس‌ها یا نیروهای نیابتی روسیه در اوکراین پشت قضایا بودند تازه الان مطرح شده. بنابراین بخش زیادی از فشارهایی که به ایکائو میاد تصمیمات سیاسیه. درسته که این قوانین نیاز به تغییر داره، اما خب دولت‌ها باید به ایکائو فشار بیارن.
پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده و دلیل آن را خطای انسانی عنوان کردند. اما اوکراین، کانادا و خانواده‌های قربانیان این پرواز جمهوری اسلامی را متهم کردند که از این هواپیما به عنوان سپر انسانی در مقابل واکنش احتمالی آمریکا به حمله شبانه ایران به پایگاه عین‌الاسد در عراق استفاده کرده است.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه وارد اوکراین شد تا برای تضمین ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای آن کشور با مسئولین ارشد نیروگاه‌های هسته‌ای گفتگو کند. آقای گروسی در پیامی توییتری تاکید کرد که از هم‌اکنون برای جلوگیری از خطر حادثه هسته‌ای اقدام کرده است. ورود رافائل گروسی به اوکراین پس از آن انجام شد که هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که تداوم بمباران‌ها مانع گردش شیفت کارکنان متخصص نیروگاه اتمی چرنوبیل است. نیروگاه اتمی چرنوبیل از نخستین روزهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به تصرف نیروهای روسی درآمده. سازمان انرژی اتمی اوکراین نیز پیش از آن در مورد خطر افزایش آلودگی رادیواکتیو در نیروگاه اتمی چرنوبیل هشدار داده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر خواهان بازگرداندن کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به اوکراین شده بود. آکادمی اسکار سیلی زدن ویل اسمیت بازیگر آمریکایی در مراسم اسکار را محکوم کرد و گفت این پرونده را دنبال خواهد کرد و خشونت جایی در اسکار ندارد. ویل اسمیت بازیگر 53 ساله آمریکایی که در این مراسم جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرده از رفتار خود با اظهار شرم و خجالت عذرخواهی کرده است. کیانوش فرید نگاهی کوتاه کرده به ماجرا و واکنش‌هایی که به دنبال داشته است.
ماجرای جنجالی سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک در 94مین مراسم اسکار حتی از جایزه‌ای که به عنوان بهترین بازیگر مرد دریافت کرد مهمتر، پررنگتر و خبرسازتر شده. آکادمی اسکار با انتشار یک بیانیه یک روز پس از برپایی مراسم اسکار اقدام ویل اسمیت را محکوم کرد و نوشت خشونت به هیچ شکلی قابل قبول نیست. ویل اسمیت بازیگر معروف آمریکایی 53 ساله کمی پیش از آن که جایزه اسکار خود را دریافت کند به خاطر شوخی کریس راک با همسرش جیدا پینکت که به نوعی بیماری ریزش مو موضعی دچار است با خشم به سوی او رفت و پس از سیلی زدن به او دو بار فریاد کشید که نام زن مرا با دهان کثیفت نیار. کریس راک اما توانست روی صحنه خونسردی خود را حفظ کند و در جواب ویل اسمیت گفت باشه. ویل اسمیت اما پس از دریافت جایزه‌اش به عنوان بهترین بازیگر مرد با چشم‌های اشکی گفت
I want to apologize to the academy. I want to apologize to my fellow nominees.
می‌خواهم از آکادمی و از همه کاندیدهای همکارم عذرخواهی کنم. عشق آدم را وادار به انجام کارهای دیوانه‌واری می‌کند. او گفت امیدوار است که آکادمی باز هم او را دعوت کند. ویل اسمیت پس از عذرخواهی در مراسم اسکار در شبکه‌های اجتماعی هم از رفتار خودش با کریس راک رسما از او و آکادمی اسکار عذرخواهی کرد و نوشت خشونت در همه اشکال آن مسموم است و می‌داند که رفتارش چقدر غیر قابل توجیه، احساسی و واکنشی بوده. او در ادامه نوشته است که از کار خودش خجالت می‌کشد و این چهره‌ای نبوده که می‌خواسته داشته باشد و در ادامه هم نوشته در دنیای عشق و مهربانی جایی برای خشونت نیست. اما این همه ماجرا هم نیست، تازه ابتدای این اتفاق است. حالا علاوه بر واکنش‌های گسترده و متفاوت چهره‌های سرشناس سینمایی و مخاطبان او در سراسر دنیا در شبکه‌های اجتماعی، آکادمی اسکار هم می‌گوید در این مورد تحقیقات خود را شروع می‌کند و از این ماجرا نمی‌گذرد. و بیش از همه اتفاق سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک حالا خانش‌های متفاوتی را هم ایجاد کرده است. بسیاری از خشونت فیزیکی نوشتند و آن را بدون هیچ پیش شرطی محکوم کردند. برخی نوشتند در این ماجرا علاوه بر خشونت فیزیکی آنچه بیش از پیش خود نمایی می‌کند نادیده گرفتن هویت مستقل جیدا پینکت به عنوان یک زن است و تأکید می‌کند که آنچه به نمایش درآمد تنها یک نزاع مردانه بود بر سر یک زن و باز هم همان صحنه کلیشه‌ای و تکراری تاریخی که زنان نمی‌توانند به عنوان یک هویت مستقل به تنهایی خودشان واکنشی نشان بدهند و همیشه باید پای یک مرد و گاه چند مرد برای حمایت از حق و حقوق آنان در میان باشد. بخش دیگر از جامعه هم که خبرهای اسکار را دنبال می‌کنند اما از فرضیه دیگری حرف می‌زنند، اینکه کل این داستان یک نمایش ساختگی و از پیش تعیین شده بوده که توجه افکار عمومی رو به مسئله شوخی‌های کلامی جلب کند. اینکه یک شوخی یا طنز کلامی به اندام و ظاهر افراد به ویژه آنها که دچار یک بیماری هستند تا چه اندازه می‌تواند آسیب زننده و دیوانه کننده باشد و سوی این که چقدر خشونت فیزیکی در دنیای امروز هیچ توجیهی ندارد و آدم‌ها در بدترین شرایط حتی احساسی باید بتوانند خشم خود را کنترل کنند و راهی مسالمت‌آمیز برای ابراز آن پیدا کنند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و با گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگه.